سیستمی وجود نداره که این توضیح باید چی شده که تعیین بکنه. مثلا شما ملاحظه کنید برای استان گیلان یک میزان سهمی رو در نظر میگیرن که آقا شما هر روز این میزان رو باید تحویل تهران بدید، یا استانهای نزدیک شمال که مثل اردبیل و به جایی که به ما ابلاغ شده. این شبکه هم زنگیره هم ساعت بخش خصوصی در تشکلهای ساعت مقداری استان گیلان میره به سمت تهران، اما وقتی میره به سمت تهران در توزیع و نظارت توزیع معلومی که اتفاقاتی میفته که کار رو به چالش میکشونه، اونجا ما این مشکلات وجود داره، اونجا این مسئله وجود داره که خدای این کارا اومد تهران، میزانش هم مشخصه، میزان مصرف روزانه تهران هم مشخصه، شبکه های متعددی هم که داره تامین میکنه، اما چرا این تامین نمیشه و چرا این به شبکه های دیگه به اصطلاح فرستاده میشه؟ این رو متاسفانه ما دستگاه نظارتیمون درست عمل نمیکنه که ما اینجا
سپاسگزارم آقای گیاهی. ممنونم، عضو محترم هیئت مدیره مرغداران گوشتی. صحبتتون بخیر باشه، با عرض تاریخ خداحافظی.
خدا نگهدار.
اما آقای دکتر اصفهانی، الان میهمان دیگری به جمع ما اضافه شدن، آقای سید محمد رضا بنی تبا، سخنگوی محترم انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی کشور. از ایشون هم می‌خوایم جویا بشیم وضعیت رو، مثل آقای گیاهی که توضیحات رو دادن. آقای بنی تبا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض ادب دارم خدمت شما، ملت شریف ایران. اگر اشتباه نکنم آقای اصفهانی رو در مورد تعزیرات تهران از ادب دارم خدمت شما.
زنده باشید. ممنونم.
آقای بنی تبا، ما با کمک آقای دکتر اصفهانی در حال رصد و بررسی اوضاع احوال بازارهای مختلف در تهران هستیم. الان در این لحظه می‌خوایم صنایع لبنی رو به اتفاق بررسی کنیم و حالا به حال با اون اتفاقی که بر سر آقای اصفهانی اعتقاد داشتن که اگر هر جا هر نوع هماهنگی در قسمت‌های بالادست به وجود بیاد، نهایتاً تالیش تا مصرف کننده هم خواهد رسید و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم فقط یک طرف قضیه رو فشار بیاریم و بخوایم ازش رعایت قانون رو داشته باشه. بفرمایید با کمک آقای اصفهانی می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. الان معضلی که وجود داره آیا در قسمت عرضه هست، آیا در تولید هستش، یا اینکه نه اصلا در سطح تصمیمات کلان سیاست‌های اجرایی هست؟
اصل قضیه اینه که از فرمایش شما باید استفاده بکنم که در سیاست‌های کلان هست. از فرمایشی هم که از آقای اصفهانی نقل کردید، فرمایششون درسته. مسئله اینه که ما در بخش سیاست گذاری وقتی تصمیماتی میگیریم که تناقضاتی داره، ظرفیت اجرا نداره، میاد در نهایت ضررش میشینه در سبد سفره مردم و معیشت مردم. ببینید، در رابطه با قیمت شیر خام یک تصمیمی گرفته میشه تحت عنوان قیمت گذاری دستوری. تمام صنایع با این قیمت گذاری دستوری مخالفن. میگن ما عرض 4200 نمیخوایم. بابا اینو ببینید، به خود همون دهکایی که محرومن همونها
استفاده میکنن. آقای گیاهی از صنعت مرغ همین رو فرمودن دقیقاً.
این ما نیاز نداره، هیچ کس مشکل، ما هیچ که همه میتوانن برون با عرض آزاد نهادشون رو وارد بکنن، استفادهش رو بکنن، تولید بکنن، با قیمت گذاری بکنن، بفروشن. اون این وسط، اون مابود تفاوتی که آزاد میشه، خب به دهک‌های محروم میده. مثلا مثل شما با اصفهانی که دستشون به دهنشون میرسه، دلیلی نداره که یارانه یه مثلا تخم مرغ و نمونم شیر و اینها دریافت کنن، برن قیمت واقعی کالا رو پرداخت بکنن. اون دهک‌هایی که ندارن از اون طرف استفاده. متاسفانه این نمیدونم چرا، هزینه هاش هم برای کشور کرد، یعنی هزینه مالی و پولی که این وسط هزینه میشه خیلی کمتر از اون چیزی که الان داره هزینه میشه و واقعا هم باید به هدف من میشینه به سفره کسانی که باید میشینه، ولی ما این چیزی مشاهده نمی کنیم. ولی از اون طرف میام تصمیم میگیریم که ارزم به حضورتون مثلا قیمت گذاری دستیم نهاده اینقدر که خب هیچ وقت نیست. شیر خام اینقدر هیچ وقت نیست، هیچ وقت ما به اون قیمت مصوب نخریدیم. و بعد در نهایت محصولات لبنی که اتفاقا به دلیل اینکه آقای اصفهانی و همکارانشون دقیق کار میکنن تو اون ده قلمی که مصوبه، قیمت ها اتفاقا رعایت میشه. دوستان آقای اصفهانی همیشه شکایت دارن که اون ده قلمی که مشمول نظارت ما نیست چرا افزایش پیدا میکنه، که خب واقعیتش اینه که هزینه های تولیدش افزایش پیدا کرده که عرضم به حضورتون مجبوریم با قیمت مثلا بیشتر قیمتش تغییر بکنه. قرارداد میخوام خدمتتون بگم، یعنی ما تو اون قسمت قیمت گذاری دستوریش هم روی تولید کننده نهایی که با افکار عمومی و مصرف کننده نهایی در ارتباط هست بیشترین فشار رو میاری. ولی اون قسمتی که مثلا مصوب کردیم که آقا همون جور که قیمت لبنیات مصوب شده 10 قلم، قیمت شیر خام هم مصوب شده ولی نظارتی بهش نیست. قیمت ارزم به حضورتون که نهادهای دامی هم مصوب شده ولی نظارتی بهش نیست. این ایناست که
خب یعنی شما میفرمایید که با این وضعیت ما برخورد با مثلا عرضه کننده یا برخورد با تولید کننده رو شما مثلا نمیبینید؟
نه من اصلا دنبال برخورد کنترل نیستم.
همین رو میخوام بگم. پس شما میفرمایید با این وضعیت
الان آقای اصفهانی اینا اگر بخوان روی مثلا نظارتی که روی ما دارن خب
بله.
ببرن مثلا روی شیر خام هم داشته باشن، ببرن روی ارزم و نهادهای دامی هم داشته باشن، باید سازمانشون خب. و بودجهشو چند برابر کنن.
100%. حالا
این ممکن نیست. اصلا کنترل بازار ممکن نیست. بهترین راه
اجازه بدید توی همین وضعیت خانم ربانی حتما هماهنگیشو انجام دادن، چون پیش بینی میکردن که به این وضعیت برسیم. از مجلس کمیسیون کشاورزی هم حتما دوستان نمایندگان محترم روی خط خواهند اومد، هماهنگ خواهد شد روی خط خواهد اومد و پاسخ خواهند داد. اما آقای در این لحظه آقای دارایی نژاد ریاست اتحادیه بارفروشان هم روی خط هستن. آقای اصفهانی صحبت هایی که آقای اول من سلام کنم. آقای دارایی نژاد سلام، روز بخیر.
الهی به نام عظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و صبح بخیر دارم خدمت بونزی توانا، میهمانان عزیز، شنوندگان خوب برنامه رادیو گفته.
سپاسگزارم آقای دارایی نژاد، ممنونم. آقای دکتر اصفهانی، ما الان آقای دارایی نژاد داریم درباره وضعیت بازار صحبت می‌کنیم. آقای دکتر اصفهانی تعزیرات حکومتی استان تهران حضور دارن، آقای بنی تبا انجمن سرفرآورده‌های لبنی کشور هم حضور دارن، حضرت عالی هم هستید. آقای دکتر اصفهانی صحبت‌های آقای بنی تبا رو شنیدیم. آقای بنی تبا خب اشاره داشتن به اینکه خب به جایی می‌رسیم که ما نمی‌تونیم، حالا من شنونده می‌خوام اینجور تعبیر کنم که از تعزیرات پس ما چی بخوایم؟ حالا که قسمت مشکل از جای دیگه هست، ما بریم سراغ کی؟ وقتی دستور دیدن و همون دستور اجرا نمی‌شود، خب طبعاً باعث ایجاد تشتت میشه، تشنج میشه. هر دوتا اینها رو که فقط تعزیرات نمیتونه کنترل کنه، چه باید کرد؟
بله ببینید، من سلام عرض می‌کنم هم خدمت آقای بنی تبا هم جناب دارایی. ببینید واقعیت هم این هست که همونطور که اشاره فرمودن، خب اگر بنا باشه نظارت روی کالا و روی خدمات باشه، باید رو همه قضایا نظارت باشه، تخلفات همه موارد هم باید گزارش بشه. حالا اینکه قیمت برای شیر خام تعیین میکنن، این سبک و سیاق کارش به چه صورتی و ایرادایی که بنده دارم الان اصلا نمیخوام عرض بکنم، ولی واقعیت امر اینه که تمام دنیا توی بحث نهادهای دامی دارن یارانه پرداخت میکنن. یه واقعیتی ما نداریم کشوری رو که 100% محصولات لبنی و نهادهای دامیش به صورت آزاد وارد بشه، چون به صرفه نیست برای مصرف کننده. دلیل هم داره، عرضم حالا اگر فرصتی بشه بعدا عرض خواهم کرد. منتها من حرفم این هست، ببین اگر دولت بنابر این داره که مثلا فرض کنید قیمت شیر خام افزایش پیدا نکنه، به دنبال اون مواد لبنی هم افزایش پیدا نکنه، خب این یه راهکار باید بارش تعریف بشه، یا باید یارانش همطور که فرمودن مستقیما به کسانی که تولید کننده شیر هست پرداخت بکنن تا شیر ارزونتر از اونها دریافت بشه، تا در مثلا محصولات لبنی تولیدی مؤثر نشه. یا نه بیان این رو مدیریت بکنن، فرض فرمود دهک های مختلف رو شناسایی بکنن، بر اساس اون یارانه به کسانی پرداخت بکنن که دهک های پایین هستن، که کار خیلی سختی است. ببینید که بیایی فرض فرمایید تشخیص بدید که کی الان دهک پایین الان میخواد بره صبح اول وقتی قالب پنیر بگیره برای صبحانه خودش بکنه وازش، این واقعا کار سختی است. لذا باید سبک و سیاق کار به نحوی باشه که قابل انجام باشه. لذا این یه نکته است که باید حتما بهش توجه بشه. نکته دیگر این که بالاخره وقتی بناس قیمت ها واقعی باشه، خب همه چیز رو قیمتش رو واقعی بکنن تا ما هم بتونیم نظارتمون یا اون برخوردهایی که در تخلفات هست بتونیم تخلف رو باش برخورد بکنه و واقعا اونی که تخلف میکنه باش برخورد بشه. حالا این که آیا با کسان که شیر خام رو گرون میفروشن تخلف میکنن به سر ما برخورد میکنیم یا نه، قطعا ما اگر گزارش تو این زمینه دریافت بکنیم برخورد میکنیم، ولی ما تفاوتی نمیکنه تخلف هر کس بکنه برخورد میشه باش. یا فرض بفرمایید مثلا چون ده قلمی که اشاره فرمودن، خب ببینید الان تولید کننده مواد محصولات لبنی حدود 38 تا 40 نوع کالا دارن تولید میکنن، شیر و حالا مشتقات اون. همونطور که فرمودن 3 نوع از این کالاها که ماست و پنیر رو عرض کنم که شیر هست که مجموعه رو هم رفته کم چرب و پرچربش 10 قلم میشه، مشمول قیمت گذاری اجباریه. خب اون روش قیمت درج میشه، به ما اعلام کردن که این قیمت مصوبه سازمان بازار اینه، مازاد بر اون قطعا برخورد تضرر
کرده.
اما اون موارد دیگر رو که تولید میکنن، خب اون هم باید بالاخره یه مبنایی داشته باشه که ما هم بتونیم هم بازار رو رصد کنیم و هم بتونیم به تخلفات برخورد.
بسیار خوب، متشکرم آقای بنی تبا، ممنونم از توضیحاتتون. پاسخ آقای اصفهانی هم شنیدیم، امیدواریم که به هر حال یک اتفاقی بیفته، حالا لااقل در روند جدید ما بتونیم این وضعیت آشفته رو شاید نشاهد نشیم.
من خداحافظی کنم خدمتتون آقای هاشمی، فقط یک جمله عرض کنم خدمتتون. ببینید، سرکوب رقابت در هر صنعتی و در هر ساعتی از سیاست گذاری، چه اجتماعی چه سیاسی چه اقتصادی، منجر به فساد و رانت. ما نباید دوستان اون آقای اصفهانی، بقیه عزیزانی که صدای ما رو میشنوند، در این ماجرای قیمت گذاری دستوری که سرکوب رقابت در صنایع هست رو حذف بکنن.
بله.
و برای حل مشکل صنعت و هست به خصوص حالا تو وضعیت صنعت ما که دامداران عزیزم به شدت تحت فشارن، شیر خام از گروه یک ببرن به گروه دو. این بهترین و بهینه‌ترین کاره. ما بقیه کارها لغمه دور سرگردوندنه و اذیت خودمون کرده.
متشکرم آقای بنی‌تبا، صحبتتون بخیر باشه، ممنونم، خدا نگهدار. آقای دارایی نژاد، بفرمایید که در وضعیت فعلی بازار، تربار و حالا به هر حال میوه، تربار چه جایگاهی دارن تو این آشفتگی؟ خیلی کوتاه لطفا بفرمایید. ما صحبت‌های آقای بنی‌تبا رو شنیدیم از صنایع لبنی. الان توی حوزه میوه همین اتفاق رو تقریبا حالا با یه مقدار و احساس کمتر داریم می‌بینیم. چه باید کرد؟
خدا رو شکر ما دیشب 20 هزار تن ورودی بارمون بوده. از این 20 هزار تن ورودی بارمون، سیفیجات و سبزیجات و هم از از سیب و نارنج به اصطلاح موز و انبه و هندوانه و خربوزه و سبزیجات و فرنگیجات و 20 هزار تن ورودی بارمون بوده که 2000 تنش موند. یعنی من رصد میکردم تا یه ساعت پیش در حدود 18 هزار تن فروش رفته. قیمت ها نسبت به هفته قبل، خدا رو شکر برات هی میگم شکر، به خاطر یک شرایط بد اقتصادی مردم میگم، 15% ما تو عمده فروشان افت قیمت
حالا
داشتیم.
بماند که همین افت قیمت هم باز ما حریف نمیشیم تو همین افت قیمت هم.
عرض منو داشته باشیم، چون ما یه محوطه محصول شده در 400 هکتار هستیم. بله. چون آقای اصفهانی هم رو خط هستن، ایشون کاملا واقف هم، هم تعزیرات محترم حضور دارن، هم صنعت مدن حضور دارن، هم بازرسین خودمون هستن. ما تو 2 ساعت کل میدون رو شخ میزنیم، حتی به خاطر گرانی میوهی که ما بازم اینا قبول نداریم که بازم باید قیمت رو افت بکنه و بیاد پایین، به دوستان بارفروش اعلام کردیم که حتی سبد تک سبدی هم اگر مردم از بیرون آمدن، اینجا نگید عمده فروش هست چون قیمت ها بالا هست، تک سبدی هم شما بفروشید. وگرنه نظارت اینجا با بودن تعزیرات بازرسین اتحادیه خودم و صنعت مدن شب تا صبح اینجا داره نگاه.
متشکرم از شما آقای داره نژاد، ممنونم که همراه بودید، از توضیحاتتون هم سپاسگزاریم، خدا قوت میگیم، با حضرت علی خدافظی میکنیم،
روز خوبی براتون آرزو.
متشکرم، خدا نگهدار. اما آقای دکتر ذبیح الله اعظمی ساردویی، عضو محترم هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس، روی خط اومدن. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت حضرت علی و همه ملت شریف ایران، به خصوص مردم حوزه انتخابی هم گفتم برای سلام و عرض ادب دارم. در خدمت هستم جناب آقای هاشمی.
ممنونم. در طرف دیگر آقای دکتر اصفهانی، مدیریت محترم کل تجهیزات حکومتی استان تهران هم حضور دارن.
بله.
و آقای دکتر اعظمی، ما بازار لبنی، بازار مرغ و بازار بارفروشان رو با حضور مسئولان رؤسای اتحادیه اومدیم بررسی کردیم.
بله.
به یک نتیجه‌ای به اتفاق رسیدن دوستان که این اگر تلاطمی وجود داره، اگر تشتتی وجود داره در اوضاع احوال اقتصادی سفره مردم، اگر در عرضه، اگر گاهی موقع‌ها خودسری‌هایی وجود داره، به خاطر ناهماهنگی در تصمیمات و اجرای قوانین بالا دست ما هست. مثلا در مرغ نهاده دامی درست انبارگردانی نمیشه، درست به دستش نمیرسه، بعد اون وقت این مجبور میشه با ضرر بفروشه یا گاهی موقع قیمت رو دست توش ببره، از اون ور از تعزیرات میخوایم بیاد بگیر و ببند کنه و ببندتش و پلمپش کنه و باش برخورد قضایی قانونی انجام بده، تبدیلش کنه به مجازات. این خب نمیشود اینطوری اقتصاد رو اداره کرد. بفهمید کمیسیون چطور داره رصد میکنه این ایراد رو. حالا آقای دکتر اصفهانی هم هستن میتونن کمک میکنن.
جناب هاشمی ببینین واقعیت بخشش همینطوره. اولا خب مجلس نقش نظارتی داره. قبلتون هم خدمت عرض کنم این قانون تمرکز و انتظار علارغمی که وزیر سمت قول دادن این برگرده، امضا کردن با وزیر کشاورزی، انجام نشد و حتی توی رسانه اومد و در مصاحبه ما گفتیم که در تقریبا اردیبهشت ما این برگشته وزارت جهاد کشاورزی، اصلا در عمل اتفاق نیفتاد. میخوام بگم ریشه کار مشکل کجاست. بعد دقیقا 22 این قانون مثلا ملغا میشه و برمیگرده به وزارت جهاد کشاورزی، عملا اتفاقی نیفتاده. پس اگر این قانون تمرکز از 2 ماه پیش 3 ماه پیش یا از اون سال قبل که این همه ما در کمیسیون کشاورزی به در رسانه‌ها داد فریاد کردیم، به رئیس جمهور گفتیم، به وزرا گفتیم، انجام شده، تقریبا بخشی از کار حل میشد. اما بخش بعدی که سامانه بازارگاه رو وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی کرد، از اون بعد به اصطلاح ارز سختی پیدا کرد، اومدن توی بوشهر یه مقدار زیادی بار دفو شد، بخشی از اون رفت وارد بازار سیاه شد. یعنی میتونم بگم آقای هاشمی تقریبا در زمستون سال قبل در پایان سال 50% این خوراکدانی که از خارج وارد میشد میومد وارد بازار آزاد شد. تا یک مقداری سامانه بازارگاه موفق بود اما بعد از اون چندان نه. فقط میتونم خدمت عرض کنم، یعنی دیروز دارم میگم، دیروز من با یکی دو تا از مرغدارای استان کرمان خودمون صحبت کردم، اینا عنوان کردن از بهار تا امروز ما سومین دور داریم جوجه میدیدیم، هنوز اون سامانه بازارگاه ثبت نام کردیم به جوجه رسید، با توجه به اون چیزی قبلش داشتیم هنوز چیزی به ما تحویل داده نشده. حالا ببینید پس دقیقا همون اشکال در انبارگردانی به مثال هست. مسئله بعدی هم که حتما اطلاع دارید، 2 هفته پیش همکار ما 3 نفر از هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی رفتن ماهشهر و بوشهر، اونجا انبارا رو نگاه کردن، به 3 میلیون تن دقیقا خوراک دام اونجا دفو شده. خب این اشکال کار چیه؟ وقتی که ما پیگیری کردیم گفتن اصلا مشکل این هست که مثلا وسایل کامیون حمل و نقل نیست. حالا پیگیری شد و قرار شد مثلا دنبال بشه. از طرف دیگه باز خبر خوبی تقریبا این در حداقل در استان کرمان و بیشتر استانها انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام تقریبا پره. اینو در مورد استان کرمان اطمینان دارم، اما اجازه توزیع رو نمیدن. من دیروز با آقای دکتر طلایی صحبت کردم از وزارت جهاد کشاورزی، ایشون گفتن ما مجوز صادر کردیم، مشکلی نیست. یعنی میخوام به تبعین بگم اگر این انبارا، یعنی با توجه به اینکه مشکلات فراوانی دامدارا دارن، مرغدارا دارن، اگر این توزیع بشه، انبار خالی بشه، اون 3 میلیون تنی که اونجا روی هم دفو شده و میتونه سویا در حد در اثر حرارتی تولید میکنه، از بنظر این میخواد توی انبار کوچکتر قطعا مشکل حله. یکی از مثال ما این هست. من در خدمت هستم جناب هاشمی.
متشکرم آقای دکتر اصفهانی. الان آقای دکتر سادویی، آقای دکتر اعظمی هستن و به هر حال در کمیسیون هستن. حالا این که ما چرا در خلال حالا اردیبهشت تا تیر ماه هنوز نتونستیم از دولت پاسخ بگیریم، چرا دولت پاسخگو نیست، بذاریم به حساب اینکه روزهای آخرشه، یا اینکه نه اصلا روال سابق هست، ما در مجلس گذشته هم اتفاق افتاد دولت اصلا پاسخگو نبود، پاسخ نمیداد به نمایندگان، در رسانه هم که اصلا نمیان صحبت کنن، اصلا هیچی، هر وقت دعوتشون میکنیم و هر وقت باهاشون قرار میذاریم هماهنگی میکنیم معمولا نمیان، پاسخگو نیستن. اینکه چه کار باید کرد بحث دیگه‌ایه. اما آقای دکتر اصفهانی، الان از آقای دکتر اعظمی و از کمیسیون مشخصاً چه کمکی میتونیم بخوایم که کمک حال شما داشته، کمک حال شما باشن در کنترل بازار؟
بله، من خدمتشون عرض سلام دارم و خدا قوت میگم بهشون. ببینید واقعیت امر این هست که کمیسیون کشاورزی در مجلس سیاستگزار تمام اهدافی است که در بحث کشاورزی کشور نقش آفرینه. این که حالا ورود کردن در بحث قیمت شیر خام و گفتن متوقف بکنن قیمت گذاری و این که آیا اثر بخشی داشت این تصمیم یا نه، من نمیخوام ورود بکنم، فرصتی هم نیست. ولی ببینید واقعیت امر این هست که باید یه تصمیمی گرفته بشه که برای همیشه این مسئله حل بشه. واقعا اگر بنا هست، الان دو سه تا از دوستانی که امروز خط اومدن اصرارشون بر این بود که آقا نهاد دامی از اون قیمت تعیینی خارج بشه، اجازه بدن خود دامدار، خود تولید کننده نهاده وارد بکنه، خودش هم عرضه بکنه. البته مشکل به این راحتی قابل حل نیست. من فقط یه نکته عرض میکنم و بعد اگر نمیدونم فرصت
خیلی کوتاه فرصت اون بله.
ببینید در دنیا برای اینکه مشکل رو حل بکنن اومدن، حتی شاید برای مردم از اون قابل باور نباشه، یه جایی مثل عربستان که تقریبا حتی به اعتقاد من جز کشورهای جهان سوم هم حتی محسوب نمیشه، اومدن این مشکل رو حل کردن، یعنی تمام زنجیره تولید نهاده دامی تا مصرف و تولید مرغ و تخم مرغ و گوشت و امثال اینها رو یک جا متمرکز کردن.
به
خاطر همین امکان این که از این فضا استفاده بشه وجود نداره. من فقط برای مثال خدمتتون عرض می‌کنم که میگم برای همیشه یه تصمیم بگیرن که قابل اجرا باشه، مثلا اگر حتی تو کشور ما بخوان این کار رو هم انجام بدن، تمام این مبذاری های جزئی که در اطراف و اکناف کشور پخش هستن اینا آسیب میبینن، باید اینا رو یه جوری مدیریت بکنن. مثلا برای تهران مثال من
فقط چون وقتمون کمه خیلی
بله همینو در عرض 30 سال عرض میکنم، تهران مصرف مرغش در هر روز بین 1200 تا 1500 تن هست
من.
در هر روز از کل این مصرفی که داره حدود 40,000 کیلو شده 4% در تهران تولید میشه، بقیهش تماما از استانهای مجاور میاد. خب این ایراده، این ایراد برطرفش در حال که ظرفیت تهران به نحوی هست که بتونه تمام مایحتاج مرغش رو تامین بکنه.
لذا
از کمیسیون کشاورزی ما خواهش می‌کنیم هست که تصمیم گیری وقتی میکنن به این صورتی تصمیم گیری بشه و قانونمند بشه که دیگه نشه ازش تخطی کرد.
متشکرم آقای دکتر اسفهانی، ممنونم که همراه بودید. صبحتون بخیر، سپاس از همراهیتون، خدا نگهدارتون. آقای دکتر اعظمی، صحبت‌های آقای دکتر اسفهانی شنید. ما یک دقیقه وقت داریم، توی کمتر از یک دقیقه می‌خوایم از شما بخوایم بپرسیم که آیا می‌شود این کار رو انجام داد یا نمی‌شود. عرض کردم در حدود 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید آنچه که بین ما و شما و آقای دکتر اسفهانی گذشت.
ببینین همه اینها مستلزم همدیگه است، هم همکاری کمیسیون نظارتش که واقعا تا الان به نظرم ما خیلی وقت
آقای دکتر بپرسم چیکار کنیم مثلا گوش بدن. مثلا شما متخصص حوزه کشاورزی هستید، تحصیلات عالیتون هم حوزه کشاورزی هستش، بارها صحبت‌های راجع به اصلاح کشاورزی صحبت کردید، هیچ وقت هم جواب نرسیدیم، اینو باید چیکار کرد؟
والا واقعیت امر اینه که اگر ارزنده کافی تخصص پیدا می‌کنیم و مشکل به صورت کمبودها وارد بشه حل از اونم جلوی قاچاق این نهادها و خوراک دام گرفته بشه به خارج از کشور، این حل مشکل هست. یعنی نهادها به اندازه کافی وارد کشور بشه. این کلام آخر.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر، ممنونم که وقت ما اختصاص دادید. موفق باشید، سلامت باشید و خدا نگهدارتون.
خدا.
خب به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگو رسیدیم. انشاءالله از روز شنبه با یک صبح گفتگو دیگه در خدمتتون خواهیم بود. میخوایم امروز رو هم مثل همه هفته ها با دعا به پایان ببریم، دستامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، ازش بخوایم که همواره نگاه مهربانش رو همراه ما داشته باشه. همدل و همصدا با هم میگیم الهی دوستت دارم. همینطور از آقای امام زمان میخوایم که پشت و پناه ما باشه، ازشون میخوایم که ما رو شفاعت کنه به درگاه الهی. امروز رو این گونه به پایان میبریم. آقای من سلام.
الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ألا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
خورشید قرنهاست حیات رو به بشر هدیه کرده. با خاموش کردن لامپ ها در طول روز از انرژی حیات لذت ببرید.
الان که بخاطر همی که فیشای بر بالا میاد فلان اینا، مثلا نگاه میکنید تمام لامپ ها مثلا کم مصرف.
اگه مشتری بخواد خریدار باشه واسه همون یه دونه لامپ هم میاد، نه واسه نوتا لامپش، ولی بیشتر سعی میکنیم کم مصرف باشیم تا اینکه مصرف همون بیش از حد باشه.
دقت در انتخاب ساعت به کار انداختن وسایل برقی از وظایف شهروندی ماست. همه با هم برای آرامش هم درست مصرف میکنیم.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز چهارشنبه 23 تیر، در آیه 237 سوره مبارکه بقره رفتار شایسته مرد و زن در هنگام جدایی کدام است؟ گزینه 1 پرداخت مهریه از سوی مرد، بخشیدن مهریه از سوی زن. گزینه 2 پرداخت مهریه از سوی مرد، دریافت تمام و کمال آن از سوی زن. گزینه 3 مرد بیش از توانایی مالی خود مهریه را پرداخت کند، زن گذشت کند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/qbesharat ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbesharat اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
صبح شما به خیر، صبح شما به مهر. امیدوارم در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید و ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون آغشته به عطر همیشه مهربان خالق دوست داشتنیمون باشه. همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو، با بهترین آرزوها و درودها خطاب به یکایک که شما بزرگواران. در روزهای گرم تابستون به سر میبریم، روزهای گرم و هوای داغ، و درود میفرستیم به شما هموطنان عزیز جان که با رعایت صرفه‌جویی لازم در مصرف آب و برق گام مهمی رو در قطع نشدن این نعمتهای بیبدیل و بی جایگزین برمیدارید و شرایط استفاده از اونها رو برای همه هموطنان خوبمون، به ویژه اونهایی که در مناطق جنوبی و گرمسیری کشورمون به سر میبرن فراهم میکنید. با صرفه‌جویی در مصرف برق دوستان میشه گام مثبتی در کاهش آلودگی محیط زیست، گرم شدن زمین و به ویژه پایین آوردن هزینه های مصرف انرژی برداشت. اگه نگاهی به محیط کار و زندگی خودمون بیندازیم، وسایل زیادی رو در دوروبر خودمون میبینیم که با برق کار میکنن. عایق بندی محیط خونه و تغییر سبک زندگی روزانه از روشهایی که میشه تأثیر زیادی بر کاهش مصرف انرژی داشت. همینطور با رعایت راهکارهای ساده‌ای همچون در ساعتهای اوج بار و پیک مصرف تا حد امکان در کولرهای آبی از دور کند استفاده بکنیم. در صورت استفاده از کولرهای گازی، ترموستات رو بین دمای 22 تا 25 درجه سانتیگراد تنظیم بکنیم و همینطور هنگام استفاده از کولر با وسایل سرمایشی در ساعتهای اوج بار تا حد امکان از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو لباسشویی، ظرفشویی و جارو برقی به طور همزمان استفاده نکنیم. اما دوستان خوب، در هفته ازدواج به سر می‌برید.